اینجا سودی مرکزی رادیو زودیس و من شاله گلخوجه در خدمت شما عزیزان قرار دارم. در 15 دقیقه برنامه خبری امروز 2 اکتبر این موضوع ها رو داره. در نوامدی کور اطولدن دو شکند و یا چی گونه فخش مستقیم ابلاوه جونی خبرنگار رو خرید؟
احتمال کسی به آنها زنگ زد و گفت که از داخل ماشینی که شما برده صدایل یک نفر فخش مستقیم دارد در فیسبوک.
کلی نقره مرغوبی توجکستان رو برای چند سال آینده در اختیار چین گذاشتند. ذخیره این کن 113 تن نقره گفته می شود.
پادوتی اندوز از کویده مانوطتی حقصو پیشنی کردستن موقعی برای تنبیت دویتا مرغوبی توجکستان بوری شوانده از پادوتی اندوز از ازیش رو برشده و نرسول دورتی بزرگ کرده می شود.
و آیا 100 گرمی بس شد؟ سازمان جهانی بهداشت میگوید علاقه شهروندان روسیه به شرابخوری کاهش یافته است. در روز نخستین دعوت تیرم ماهی برای خدمت در ارتش که 1 اکتبر رسما شروع شد، علاقه حالت ابلاوه رسانه‌ای گشت. دیروز شبانگاه چند جوانی را از راه بازداشت کرده به ریاست کارهای داخلی پایتخت بردند. اتفاقا با چنگ ابلاوچیان در نیمه شب خبرنگاری خبرگزاری آسیا پلوس هم میافتد. در روبسوی ریاست کارهای داخلی این روزنامه‌نگار در صفحه اجتماعیش گزارش از داخل ماشین ابلاوه را نشر کرد. قضیه چگونه اتفاق افتاد و بعدن چگونه رنگ گرفت؟ سرانگیزی نوروشو و شادمانی یتیم برای ما و شما قصه میکنند.
اینوار از داخل ماشین ابلاوه با طریق پخش مستقیم در فیسبوک نشر شده از اجباراً به خدمت رفتن یک جوان جلوگیری کرد. عبدالله غربتی دانشجو و خبرنگاری از یپلیوس شب 1 اکتبر در نخستین روزی دعوت به ارتش در محله سیرک دوشنبه موردی ابلاوه قرار گرفت. برابری وارد شدن به مشروط رقم 33 او درک کرد که مسافر بر او را نه به خانه بلکه اجباراً به خدمت میبرد.
در اونجا مکتب جانان بودن که حالا مکتب میخواندن، جانان بودن که میگفتن ما علاقه خدمت کردگی هستیم، نامی همون چستی که خدمت کردگی هستن همون هم میگفتن، اما نفرانی که این کار را پیش میبردن ابلاوه را میبردن اونا میگفتن که بدون نشان دادن همون حجت یکان نفر سر داده نمیشود و همگی ما نگرفته بردن چی کردن؟ همگی ما نگرفته بردن به شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه شاهمنصور.
نخستین کاری که عبدالله از داخل مسافر بر کرد پخش مستقیم از جریان ابلاوه یا اجباراً به خدمت بردن جوانان از طریق فیسبوک بود.
دقیقه پنجم یا ششم پخش مستقیم میرفت و صحبت هم بسیار آهسته آهسته گرم میشد و یک نفر به همون کارمندی شعبه وزارت کارهای داخلی که در همون جمهور همراهی میکرد زنگ زد و چیزی گفت در گوشی او و بعد همین صحبت تلفنی او خیست و گفت عبدالله کی است. من گفتم اگر روزی خواب کنم میفهمن که من هستم. گفتم منم عبدالله و همینم باعث شد که فهمیدن که همین پخش مستقیم از همین داخل من کرده استم. احتمال کسی به اونا زنگ زد و گفت که از داخل ماشینی که شما برده استادایل یک نفر پخش مستقیم دارد در فیسبوک.
در شعبه کارهای داخلی ناحیه شاهمنصور عبدالله را از جوانان دیگری ابلاوه شده جدا کردند و به شرطی که نوار را در حضور آنها از فیسبوک تازه میکند او را آزاد نمودند.
حالا فکر دارم که این موضوع باید به حاشیه نرود.
عبدالله چند پیش با پخش یک نوار دیگر هم از جلب غیر قانونی جوانان به ارتش در کولاب خبر داده بود. نوار نوبتی او و این بار مستقیم از داخل ماشین ابلاوه هم در روز نخستین دعوت تیرماهی به خدمت عسکری نشر شد. مقامات حالا این وضعیت را پر را شرح ندادند، ولی در گذشته آنها وجود همه گونه ابلاوه یا جلب اجباری جوانان به خدمت را رد کرده بودند. مسئولین ریاست کارهای داخلی در شهر دوشنبه میگویند از این حادثه خبر ندارند و بررسی خواهند کرد. در ضمن در روز نخستین دعوت تیرماهی مسئولین شهر اسفره اعلان داشتند که نقشه دعوت را در همگی یک روز پورا اجرا کردند. این هم در حالی که روز قبل از دعوت چند ساکن این شهر از بازداشت والدین جوانان سین دعوت حربی شکایت کردند. مقامات والدین را برای به خدمت آوردن فرزندان مهاجرشان چند روز بازداشت و بازپرسی کردند. خدمت در ارتش یکی از مسئله های داغ جامعه تاجیکستان است. فعالان حقوق میگویند مشکلات به مثل زورگویی و کمبود غذا بسیاری از جوانان را از خدمت دلسرد و گریزان میکند.
رومیوریم با موضوعی دیگر. روزی گذشته وکیلانی توجی گریزویا دادند که کنی نقرایی یک جلوه برای چند سال به چین داده شود. طبق سازش نامه شرکت چینی برای استخراج معدن از این کن 10 میلیون دلار جدا نموده توجیکستان در عوض به این شرکت سبوکی ها میدید. حالا شرکت های چینی استخراج اکثر کنهای تیلوی توجیکستان را نیز در دست دارند. در اختیار این کشور گذاشتن باز یک کن سر و صدایی را در جامعه به بار آورد. از سوی دیگر با گفته شادمانی تیم با وجود تصویب سودشنامه در پارلمان نقطه های نروشنی در این سند باقی مانده است.
پارلمان توجیکستان اجازه داد که کنه نقره یک جلوه در ناحیه مرغاب بدخشان در اختیار یک شرکت چینی قرار بگیرد. شرکت چینی برای کارهای استخراجی در این کان نزدیک 40 میلیون دلار سرمایه اختصاص داده است. در جلسه روزی سه‌شنبه پارلمان ضمن معرفی طرح سازشنامه گفته شد که ذخیره این کان 113 تن نقره حساب شده است.
مطابق سازشنامه مسئول سرمایه گذاری داده می شود که دوره به دوره برای تدبیر پوهای گذاری مبلغ 385 میلیون سومانی
گفته شد. حالا 60 درصد کارگران این کان را مردم محلی و باقی مانده را متخصصان چینی تشکیل می دهند. این کان برای 7 سال آینده در اختیار این شرکت چینی گذاشته می شود. در حال انداز را یگانه فایده دولت عنوان کردند که طبق این سازشنامه شرکت چینی دوام 7 سال آینده از پرداخت اندازهای بزرگ آزاد خواهد بود.
مطابق سازشنامه مسئول با سرمایه‌گذار طبق ترتیب قرارگزیده آزادکنی از پرداخت انداز از فایده معمولات 7 سال پیشبینی کرده شده موقعی برای تطبیق لایحه به جمهوری توجیکستان ورود شونده از پرداخت انداز از ارزش نوباوری شده و نرخ‌های دورکی بزرگ کرده میشود.
با این ترتیب روشن نیست توجیکستان از این معامله دقیقاً چی و چی قدر منفیت خواهد گرفت. همچنین شرایطی به دست شرکت چینی سپرده شدن کان نقره تاریک و مرموز باقی میماند. از سوی دیگر ذخیره نقره در این کان به طور گوناگون ارزیابی می شود. در حالی که در جلسه پارلمان از 113 تن نقره صحبت شد، خبرگزاری از یپلوس به نقل از سرایاست گیالوگیای نزد حکومت جمهوری توجیکستان این ذخیره ها را نزدیک به 205 تن دانسته است. پژوهش گیالوگی این ذخیره نیز از طرف شرکت جریان یافته است که رهبری آن چینایی تبار است. رئیس کمیته سرمایه گذاری گفت که شرکت چینی نقره را در داخل کشور کارکرد نکرده خاکه معدن را بیرون میبرد و در خود چین نقره را غنی میسازد. به گفته مسئولان شرکت همسوله 40 تن نقره استخراج میشود. برخی از اختصاصشناس ها در شکل خاک بیرون بردن معدن را کار نادرست می شمارند چون شفافیت آن زیر سوال می رود. حاجی محمد عمرو مخالف آن است که ثروت های زیر زمینی تاجیکستان در اختیار شرکت های خارجی گذاشته شود.
تمام نقره و طلایی که در تاجیکستان تولید می شود با فوند های مخصوصی جمهوری خصوصا فوند های ذخیروی اسواری جدا کرده شد زیرا این چیز برای گرفتن گارانتی و گرفتن قرض ها از دولت های گوناگون از تشکیلات های بنابرای خیلی درکار میشه. وقتی اونا میدونن که ما چنین ذخیره داریم اونا به ما قرض ها رو به ممانت میدیند.
حالا شرکت های چینی استخراج اکثریت کان های طلای تاجیکستان را نیز در دست دارند. به حساب رسمی چینی ها بیش از 300 شرکت این کشور بعد اقتصاد تاجیکستان سرمایه گذاری میکنند. منتقدان از آن نگرانی میکنند که قرض و سرمایه گذاری های به برکش چین در آینده میتواند برای تاجیکستان درد سر ایجاد کند. شادمان یتیم، اسکندر فیروز، آزادی، دوشنبه.
و بینندگان عزیز، بار دیگر یادآور میشویم که اگر شما شاهد حادثه شدید و میخواهید دیگران نیز در این باره بدانند، پس لطفاً با ما تماس بگیرید. رقم ما در شبکه‌های اجتماعی واتساپ و وایبر همون به تغییر است: 420-724-05-66-81. طریق رقم مذکور ما از شما تنها نوار و عکس قبول میکنیم و البته به همکاریتان امید میبندیم. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. با تلاش حکومت روسیه و سازمان‌های غیر دولتی در این کشور، استعمال الکل به طور نظررس کاهش یافته است. اما هنوز هم این کشور در میان دولت‌های استعمال کننده مشروبات در جای اول است. با معلومات عمومی، قابل ملاحظه مرگ‌ها در روسیه به گونه مربوط به شراب میباشد. کیومرسیه تومو زروی دوما میدید.
راهبان کلیسای ارتدوکس روسیه 13 سال اینجانب هر تیرماه سوار هواپیما در روی شهر تویر آب مقدس می پاشند تا مردم این گوشه روسیه از متادی و مینوشی امین باشند. این دفعه راهبان در بالای شهر دارای 400 هزار اهالی 70 لیتر آب مقدس پاشیدند. شهر تویر در بین مسکو و سنت پترزبورگ قرار داشته، از روی استعمال مشروبات الکلی در بین 85 شهر و منطقه جای 40 را اشغال میکند. معلوم نیست که آیا دعا و عبادت روحانیان روس تأثیر دارد یا نه، ولی در یک پژوهشی که روز 1 اکتبر نشر شد، سازمان جهانی بهداشت نوشته است در روسیه در بین سالهای 2013 و 2016 استعمال نوشاکی های الکلی 43% کاهش یافته، باعث به طولانی تر شدن حیات ساکنان این کشور گشته است. در نتیجه تلاش های حکومت روسیه، سال 2018 طول میانه حیات مردان روس به 68 سال و زنان به 78 سال برابر شد. سازمان جهانی بهداشت میگوید هنوز هم استعمال مشروبات الکلی در روسیه خیلی بزرگ است، ولی اقدام حکومت این کشور می تواند برای ممالک دیگر همچون نمونه خدمت کند. مینوشی یکی از عامل های اساسی بالا بودن میزان مرگ و میر در روسیه باقی می ماند.
برمیگردیم به تاجیکستان. یک سکین نویه فرخور که اخیراً بنابر زهرالود شوی دو کودکش را از دست داد، در مرگ فرزندانش از جمله پزشکان را گناهگار میداند. او میخواهد بحث را تو به دادگاه بکشاند. فرزندان خانواده سفارف و آخری هفته گذشته زهرالود شدند. 4 نفری آنها حالا در بیمارستانند. جزئیات در گزارش رستم جانی.
همین رستنی که مردم آن را چون درختی هندی می شناسند در فرخور باعث مرگ دو کودک گفته می شود. 28 سپتامبر 6 کودک را از دیهه گلشن با نشان زهرالودچوی به بیمارخانه مرکزی ناحیه آوردند.
از سبب که خوردگی دو روز دیر بود، یک کودک ما یاری اول رسوندیم نیکی و نتیجه.
طبیبان عزیزالله 6 ساله و سمیه 8 ساله را نتوانستند نجات دهند و 4 بیمار دیگر به شهر دوشنبه انتقال یافتند. طبیبان میگویند کودک ها دانه کندو خوردند و از آن زهرالود شدند. والدین فقط بعد 2 روز فهمیدند.
اینکه برای دویموش از کلوب از دوشنبه آدم خبر کردیم، دیدن توصیه رو دادن. خیلی حالت بیمار در سبب که با خون زهر رفتگی بود، این حالت بیمار نیاید وزنی بعد خیلی
رستنی کندوک در دهه گلشن زیاد می روید و طبیبان دانه آن را زهر می دانند. 4 کودک دیگر که زهر آلود شدند در بیمارخانه قریه بالای دوشنبه بستری هستند و وضعشان معتدل است.
و در تاجیکستان بانک نوی با نام اروند به کار آغاز کرد. مسئولان دفتر مطبوعاتی بانک ملی میگویند آن در زمینه تشکیلات قرضی اروند و اکسس بانک تاجیکستان تأسیس یافته است. جمشید نورمحمدزاده رئیس بانک ملی با سپردن اجازت نامه به بانک نو تأسیس به دسترسی اهالی به خدمات ارزان و باصفت دستور داده است. سهامان اکسس بانک تاجیکستان و تشکیلات قرضی اروند اساسا سازمانهای مالی خارجی میباشند. و این مطلب برنامه رو با پایان میرسونیم. تا صحبت بعدی از وبسایت رادیو آزادی بینندگان عزیز استفاده کنید. گزارش و نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب دسترس خواهد بود و صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی فعال هستند. تماشای نوید بامدادی رو صبح فردا از یادتون نبرارید. صبح بر وقت ساعت 7 تا فردا خدا نگهداری هر یک شما.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان سر دست سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
با همین شکل است که رفتار کنیم.
www.azadi.org.
درود شنونده ارجمند، اخباری آزادی رو میشنوید. گلبهار مرادی هستم. گروه طالبان خبر داد که یک هیئت آن روز 2 اکتبر به پاکستان رفته است. زلمه خلیلزاد فرستاده خاصی آمریکا برای صلح افغانستان نیز در اسلام آباد است و با رهبران این کشور واخوری خواهد کرد. معلوم نیست نمایندگان طالبان و فرستاده خاصی آمریکا دیدار خواهند داشت یا نه. مولا عبدالغنی برادر یکی از رهبران طالبان گفته است هیئت با رهبران پاکستان مسئله های مهم را بررسی میکنند. در آغاز سالهای 1990 زمانی که جنبش طالبان ساخته شد و هنگام جنگ داخلی افغانستان پاکستان از این گروه پشتیبانی کرده است. گفته می شود هیئت طالبان با رهبری اسلام آباد درباره سبب های کنده شدن مذاکرات صلح معلومات خواهد داد. در همین حال یک مقام افغان گفت جنگجویان طالبان حمله به طالقان مرکز ولایت شمالی تخار را سر کرده اند. به خبری وزارت کارهای داخلی افغانستان روز 2 اکتبر در ترکش بمب کناری راه در منطقه شرقی کپیسا نیز 6 نفر از جمله 2 کودک جان داده اند، چند نفر دیگر زخمی شده اند. فعالان ترکیه که از حقوق کودکان و بانوان دستگیری میکنند زیر شعار به نادره چی شد معرکه گسترده را به راه ماندند. دادستانی شهر انقره نادره قادروی 23 ساله را در تن فروشی عیبدار میکند. وزارت کارهای خارجه ازبکستان با نشر یک اطلاعیه گفت روند پژوهش مرگ فاجعه نادره قادروی در شهر انقره زیر نظارت سفارت این کشور میباشد. در دادستانی انقره گفتند که خلاصه سنجش طبی و دادگاهی را منتظرند. کره شمالی روز 2 اکتبر دور از ساحل شرقی خود به کمیش یک موشک سر داده است. مقامات ژاپن گفتند موشک به منطقه مخصوص اقتصادی این کشور رسید. کره جنوبی تخمین زد که موشک را از کشتی زیر آبی سر دادند. مقامات ژاپن گفتند کره شمالی 2 موشک سر داده قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را پایمال کرد. این موشک در حال سر داده شد که یک روز پیش مقامات کره شمالی از برقرار شدن مذاکرات با واشنگتن خبر دادند. ایالات متحده آمریکا روز 2 اکتبر از پخینیان خواست از اغوا خودداری کند و به مذاکرات هسته‌ای پایبند باشد. سخنگوی وزارت کارهای خارجه آمریکا گفت ما از کره شمالی می‌خواهیم عهده‌داری‌های خود را بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل اجرا کند و در رسانیدن ثبات در نیم جزیره کره سهم گذارد. اوکراین موقتاً راضی شده است که در قلمرو 2 منطقه شرقی اشغال شده خود انتخابات محلی برگزار شود. این هم پس از آن که همه واحدهای مسلح این منطقه را ترک کنند و نظارت مسافه 400 کیلومتری نزد سرحد با روسیه از نو به دست آورده شود. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی روز 1 اکتبر در نشستی در کیو گفت این سازشنامه در مینسک میان روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا به دست آمده است و برای پایان دادن جنگ در دونباس راهی گفت‌وشنیدهای صلح را با مسکو فراهم میکند. زلنسکی گفت در زیر میل یراق انتخابات برگزار کرده نمیشود و نخواهد شد. هیچ گونه تسلیم شوی هم نخواهد بود. منطقه های اشغال شده پس از برگزاری انتخاباتی که از طرف صحه آزاد و عادلانه حسابیده می شود و از روی فرموله معروف به شتاین مایر که یک جزئی خریطه راه برای به دست آوردن صلح است مقام خود اداره کنی را صاحب خواهند شد. پرزیدنت پیشین اوکراین پیتر پروشنکو روز 1 اکتبر در رابطه با فرموله شتاین مایر در یک سخنرانی تلویزیونی در کیف گفت
جناح حزب سیاسی همبستگی اروپا در پارلمان اوکراین و حزب ما اظهار کردن میخواهند که فرموله شتاین مایر همچون جزء جدا نشونده سازشنامه های مینسک وجود ندارد. شما در آنجا هیچ اشاره از آن نخواهید یافت.
روسیه و اوکراین همه محبوسان مانده را داد و گرفت می کنند و کیف پیش از انتخابات نظارت را به قلمرو های اشغال شده به دست خواهد گرفت که از روی کنستیتوسیا و قانونگذاری اوکراین برگزار خواهد شد.
در تاجیکستان بانک نوی اروند به کار سر کرد. مسئولان دفتر مطبوعاتی بانک ملی میگویند بانک نو در زمینه تشکیلات قرضی اروند و اکسس بانک تاجیکستان تأسیس یافته است. به قول سرچشمه جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی، با سپردن اجازت نامه به بانک نو بنیاد به دسترسی اهالی به خدمت ارزان با صفت دستور داده است. بانک نو در شرایط تأسیس می شود که دو بانک کلانترین کشور اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک گرفتار بحران هستند و دو بانک دیگر کساد اعلان شده اند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
والدان اهل دین عبداللهف ساکن ناحیه وخشی ولایت ختلان که به حمله به دو سرباز پایگاه حربی روسیه متهم است گفتند 10 روز باز او را ندیدند و نمیدانند در چه شرایط است. مقامات جای نگهداری او را نمیگویند. قبلا مسئولان وزارت امور داخلی تاجیکستان خبر داده بودند که او بیماری روانی است، ولی معلوم نیست حالا در بیمارستان است یا بازداشت. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. حمله به دو سرباز پایگاه 201 روسیه روز 20 سپتامبر در شهر باختر مرکزی ختلان اتفاق افتاده است. حادثه را دادستانی ولایت ختلان تحقیق دارد. یک منبع در این نهاد روز 1 اکتبر به رادیوی آزادی گفت پرونده جنایی کشاده شده، تحقیق ادامه دارد. منبع افزود در جریان تفتیشات با مقامات پایگاه 201 روسیه نیز همکاری دارند، ولی جزئیات پرونده را افشا کردن نمیتوانند. گمانبری اساسی معین شده زیر نظارت است، گفت منبع. مسئولان پایگاه حربی روسیه در منطقه با بهانه آنکه سخنگوی آنها فعلا در مسکو قرار دارد از شرح قضیه خودداری کردند. ماهینو عبدالله و مادر اهل دین عبدالله روز 1 اکتبر به رادیوی آزادی گفت او پسر یگانه آیله است و از سال 2016 باز مبتلای بیماری روحی است. ماهینو عبدالله و افزود
زیر قصدم گفتم چی کرد؟ خیلی گفتم بچه هم از چی میکنیم ایده است که چی میقبیده انتقادی من ایده خیلی برای اونجا تماشا که چی که گفتم می برای همه رو تنین حدیثه میشه همون روزی می برای همه حدیثه میشه همه وقتی که ماشین قدیمی ها ماشین در فرش افریست رو میگیرم نیست روی همون را در قریب یک ساعت شیش ترم فرش قبیده همونجا میخیزن اومدن در چی خیل میکنن رئیس دو تا سال داد بچه می رو هم وقتی نمیدونم بچه من از خدوش در میکنم می گلتد او دا می رسد چی خیل میشه که
این ساکن ناحیه وخش گفت از روز حادثه به این طرف پسرش را ندیده است و تا حال نمی‌داند که سبب رخ دادن حادثه چی است. مقامات به او گفتند که ممکن است با دیدن مادر وضع روانی اهل دین عبدالله دوباره بد شود و به همین دلیل از او خواستند تا انجام تشخیص صبر کند. یک منبع در نهادهای انتظامی ولایت ختلان به ذکر نامش به رادیوی آزادی گفت یک هیئت روانشناسان باید دقیق کنند که نفر گماندار واقعا کسلی روحی است یا سالم. تنها در آن صورت به گفته منبع معلوم می شود که اهل دین عبدالله بازداشت می شود یا به تبوبت فرستاده خواهد شد. با گذشت 10 روز از حادثه نه مقامات تفتیشاتی تاجیکستان و نه مسئولان پایگاه 201 و سفارت روسیه نگفتند که سبب اساسی حمله به سربازان روس چی بوده است. معلوم نیست اهل دین عبدالله خود به خود به آنها حمله کرده است یا اول جنجال بینشان شده است. مسئولان سفارت روسیه در تاجیکستان روز 22 سپتامبر با نشر اطلاعیه رسمی گفته بودند تحقیق حادثه را جدا پیگیری دارند. در گذشته چند مورد حمله سربازان پایگاه 201 روسیه به شهروندان تاجیکستان و یا قتل بعضی افراد به دست آنها ثبت شده بود. این سربازان به دلیل بیماری روحی داشتند و تبابت تشخیص به روسیه برده شدند. پایگاه 201 در تاجیکستان بزرگترین واحد خشکیگرد نظامی روسیه در خارج از آن می باشد که در گذشته گفته می شد حدود 7000 نظامی را در بر می گیرد. اما سالهای اخیر روسیه تعداد سربازانش را در این پایگاه در تاجیکستان کم کرده است. این پایگاه حق دارد تا سال 2042 در تاجیکستان بماند. در حال حاضر این پایگاه در نزدیکی‌های دوشنبه و باختر جایگیر شده است. مخالفان بارها از حضور گسترده نظامی روسیه در تاجیکستان که به گفته آنها استقلال و توانایی نیروهای کشور را زیر سوال می‌برد تنقید کرده بودند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
پارلمان تاجیکستان اجازه داد که کنی نقره یک جلوه در ناحیه مرغاب بدخشان در اختیار یک شرکت چینی قرار بگیرد. شرکت چینی برای کارهای استخراجی در این کان نزدیک 40 میلیون دلار سرمایه اختصاص داده است. جزئیات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. در جلسه روز سه‌شنبه پارلمان ضمن معرفی طرح سازشنامه گفته شد که ذخیره این کان 113 تن نقره حساب شده است. فاروق همرالیزاده رئیس کمیته سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی که این سازشنامه را در پارلمان معرفی میکرد گفت:
مطابق سازشنامه مذکور سرمایه گذار گذار میشود که دوره به دوره برای تطبیق طرح لایحه مبلغ 385 میلیون سومانی از جمله برای کارکردی کن، مکمل گردانی تکنولوژی و تشکیلات فابریکه بازگردانی و پرتوکن تشریح کردی پول بار مخفه لویا و دیگر کارهای وابسته به تطبیق لویا سرمایه‌گذاری نمایید.
گفته شد حالا 60% کارگران این کان را مردم محلی و باقی مانده را متخصصان چینی تشکیل می دهند. این کان برای 7 سال آینده در اختیار این شرکت چینی گذاشته می شود. شکرجان زهرو رئیس مجلس نمایندگان هنگامی بررسی موضوع از فاروق همرالیزاده پرسید با تاجیکستان از این کارخانه چه فایده است؟ رئیس کمیته سرمایه گذاری و اموال دولتی در جواب گفت جانب تاجیکستان از فعالیت این شرکت چینی تنها انداز می گیرد. در حال انداز را یگانه فایده دولت عنوان کردند که طبق این سازشنامه شرکت چینی دوام 7 سال آینده از پرداخت اندازهای بزرگ آزاد خواهد بود. فاروق همرالیزاده رئیس کمیته سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی در این باره گفت:
مطابق سازشنامه مذکور با سرمایه‌گذار طبق ترتیب قرار گردیده آزادکنی از پرداخت انداز از فایده و مبلغ 700 پیش بینی کرده شده موقعی برای تطبیق لایحه
به این ترتیب روشن نیست تاجیکستان از این معامله دقیقاً چی و چی قدر منفیت خواهد گرفت. همچنین شرایطی به دست شرکت چینی سپرده شدن کان نقره تاریک و مرموز باقی میماند. از سوی دیگر ذخیره نقره در این کان به طور گوناگون ارزیابی می شود. در حالی که در جلسه پارلمان از 113 تن نقره صحبت شد، خبرگزاری آسیا پلس با نقل از سرایاست گیالوگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان این ذخیره ها را نزدیک به 205 تن دانسته است. پژوهش گیالوگی این ذخیره نیز از طرف شرکت جریان یافته است که رهبری آن چینایی تبار است. رئیس کمیته سرمایه گذاری گفت که شرکت چینی نقره را در داخل کشور کارکرد نکرده خاکه معدن را بیرون میبرد و در خود چین نقره را غنی میسازد. با گفته مسئولان شرکت همسال 40 تن نقره استخراج میشود. برخی از اقتصاد شناس ها در شکل خاکه بیرون بردن معدن را کار نادرست می شمارند چون شفافیت آن زیر سوال می رود. حاجی محمد عمرو مخالف آن است که ثروت های زیر زمینی تاجیکستان در اختیار شرکت های خارجی گذاشته شود. حاجی محمد عمرو در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
تمام نقره و طلایی که در تاجیکستان تولید می شود با فوندهای مخصوص جمهوری، خصوصا فوندهای ذخیروی، ذخیروی اسواری جدا کرده شد، زیرا این چیز برای گرفتن گارانتی های گرفتن قرض ها از دولت های گوناگون از تشکلات های بنابرای خیلی درکار میشه. وقتی اونا میدانند که ما چنین ذخیره داریم، اونا به ما قرض ها رو به ممانعت میدهند.
حالا شرکت های چینی استخراج اکثریت کانهای طلای تاجیکستان را نیز در دست دارند. به حساب رسمی چینی ها بیش از 300 شرکت این کشور با اقتصاد تاجیکستان سرمایه گذاری میکنند. منتقدان از آن نگرانی میکنند که قرض و سرمایه گذاری های به برکش چین در آینده می تواند برای تاجیکستان دردی سر ایجاد کند.
عجیب زندگی یارم در این دنیای پر ارمان، دمی کی پر شود پیمان، کسی مردن نمیخواد، دمی کی پر شود پیمان، کسی مردن نمیخواد. اگر از اهل قرآن است و یا کی نامسلمان است و یا درویش و سلطان است، کسی مردن نمیخواد، و یا درویش و سلطان است، کسی مردن نمیخواد. اسراری بگوی از اون، کسی مردن نمیخواد، نه یک واقعی لمای خورم، نه دارا و نه بیچارم، نه مسکون و نه آوارم، کسی مردن نمیخواد. رفتن نمی خواهد زی اهل بندهی خاکی، کسی مردن نمی خواهد. و نور و نار پیوستن از این ویران وارستن، چی جایی گفت بگریستن، کسی مردن نمی خواهد. عجیب از زندگی یارم در این دنیای پر ارمان، دمی کی پر شود پیمان، کسی مردن نمیخواد، دمی کی پر شود پیمان، کسی مردن نمیخواد. اگر از اهل قرآن است و یا کی نامسلمان است و یا درویش و سلطان است، کسی مردن نمیخواد، و یا درویش و سلطان است، کسی مردن نمیخواد.
چند ساعت پس از برگزاری یک پرد نظامی بزرگ به مناسبت 70مین سالگرد تأسیس جمهوری مردمی چین، یک کارمند پلیس در هنگ کنگ به سینه یک تظاهرکننده تیر زد. حادثه های روز سه‌شنبه 1 اکتبر در هنگ کنگ خشونت‌بارترین آنها تا این ماه‌های اخیر بوده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. این اولین حادثه تیراندازی مستقیم به سوی تظاهرگران طی اعتراضهایی است که از 4 ماه پیش در هنگ کنگ آغاز شده است. اعتراضهایی که توجه بخش از افکار عمومی را از مراسم به دقت برنامه ریزی شده سالگرد تأسیس جمهوری مردمی چین به دیگر طرف برد. همزمان با برگزاری پرد نظامی، حدود 15,000 نفر از نیروهای مسلح چین در مقابل سی جین پین رئیس جمهور چین در شهر پکین، تظاهر کنندگان طرفدار دموکراسی در هنگ کنگ با یک عکس رئیس جمهور چین
تخم مرغ پرتاب کردند و هزاران نفر از مردم به دستور پلیس اطاعت نکردند و مقاومت نمودند. زد و خورد بین پلیس و تظاهر کنندگان در نقطه های مختلف هنگ کنگ چندین ساعت دوام کرده است. شماری از تظاهر کنندگان به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند و پلیس با آنها با گاز اشک آور، تیرهای پلاستیکی و ماشین های آب پاش مقابله نموده است. پلیس گفته است که کارمندانش به خاطر محافظت از خود تیراندازی کردند و گفته پلیس قبل از رسیدن ماشین های یاری تعجیلی برای انتقال فردی مجروح به بیمارستان، کارمندان پلیس با او کمک طبی اولیه رسانیدند. مسئولین بیمارستان ها گفتند که روز سه‌شنبه 31 مجروح به بیمارستان ها انتقال داده شدند که حال دو نفر آنها وزنین است. تظاهرات علیه حکومت و سیاست های نزدیک بیش از حد به حکومت چین در هنگ کنگ در روزهای اخیر وارد مرحله دیگر شده است و به خصوص در روز یکشنبه خشم اعتراضگران در مقایسه با روزهای اول این اعتراضها در چهار ماه پیش سخت‌تر شده است. در یکی از صحنه های این تظاهرات دیده می شود که چندین کارمند پلیس و یک خبرنگار بر اثر حمله تظاهرکنندگان مجروح شدند. در یک مورد دیگر کارمندان پلیس به خاطر پرتاب سنگ از سوی تظاهرکنندگان از صحنه گریخته به بنای شهرداری پناه بردند. درگیری های خشونتبار روز سه‌شنبه در هنگ کنگ مراسم 70مین سالگرد تأسیس جمهوری مردمی چین را زیر سایه قرار داده است. در این مراسم که در یک از میدان‌های مرکزی پکین برگزار شد، واحدهای نمونه ارتش چین از جمله واحدهای زیرهی، موشک‌های اتمی نو و هواپیماهای بدون سرنشین شرکت داشتند. در این پرد رئیس جمهوری چین سی جین پین و رئیس اجرایی منطقه خودمختار هنگ کنگ شرکت داشتند. هدف برگزاری این مراسم بزرگ به نمایش گذاشتن پیشرفت‌های عظیم چین از 70 سال پیش که یک کشور جنگ زده و فقیر بود تا امروز است که بعد دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شده است. از سال 1997 و هنگامی که بریتانیا پس از بیش از 150 سال حکمرانی هنگ کنگ را به چین واگذار کرد، هنگ کنگ بر اساس سیاست یک کشور دو نظام اداره می شود. نظامی که بر اساس آن چین موافقت کرد تا این منطقه به طور نیمه مختار اداره گردد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادنا کلاسیک خوب است، ولی به خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم به خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادنا کلاسیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سفارت تاجیکستان در روسیه با عبدالسلام سعیدوف، پدر هویدا طلازاده، دختر 5 ساله تاجیک که سال گذشته در سرپوخوا کشته شد، وکیل نوی مدافع کیرو کرده است. پیشتر فعالان جمعیتی از نمایندگی های رسمی تاجیکستان در روسیه انتقاد کرده بودند که دفاع از حقوق والدان دختر کشته شده را جدی نمی گیرند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. خانواده عبدالسلام سعیدوف پس از بازداشت دگیر خسفوف حمایتگری آنها در دادگاه ادوکات نداشت. این وکیل شناخته روز 17 سپتامبر امسال با اتهام مانع شدن بعد تطبیق عدالت دادگاهی و دادن شهادت دروغ دستگیر شد. خسفوف در برابر حمایت از حقوق پدر هویدا، وکیل دفاعی سابق رهبری حکومت داغستان عبدالسمد حامیدوف و معاون او ریودین یوسفوف بود. او را در دایره همین پرونده بازداشت کردند. بعدی بازداشت وکیل دفاعی پیشینش عبدالسلام سعیدوف نگران بود که احتمال او را با بهانه گوناگون به مرافع راه ندهند، چون نزدیکان مرد متهم در قتل دختر تاجیک ادعا کرده بودند که سعیدوف پدر بیولوژی هویدا نیست و او به تالار دادگاه راه دادن نشود. عبدالسلام سعیدوف گفت:
چرمه خدو از طرف فاسوس ادوکات بدادیم، یعنی شیت نیزا گفته شده توجیک و توجیک چونسه این از سود اشتراک.
شوکت عمرو، وکیل مدافع توجیک 5 سال باز در روسیه به حیث ادوکات کار میکند، روز 30 سپتامبر از حقوق عبدالسلام سعیدوف در دادگاه حمایت کرده است. عبدالسلام سعیدوف پدر هویدا طلازاده روز 1 اکتبر بر رادیو آزادی گفت به حضور ادوکات حمایت حقوق او در دادگاه مشکل بود. او گفت با طلب ادوکات نو الکساندر سیامی که دادگاه او را برای قتل هویدا محاکمه میکند در دادگاه حضور پیدا کرد. روز 1 اکتبر در سفارت تاجیکستان در روسیه به رادیو آزادی گفتند ما ادوکاتی را انتخاب کردیم که تاجیک باشد و قانونهای روسیه را خوب داند. پیشتر چند وکیل دفاع تاجیک نیز برای حمایت از حقوق سعیدوف در دادگاه اظهار آمادگی کرده بودند. این مرد گفت قرار است یک وکیل دیگری تاجیک که در روسیه به سر می‌برد رسما به حمایت حقوقی از او آغاز کند. محاکمه نخستین پرونده قتل هویدا تیلازاده از تاجیکستان روزی 23 آگوست در دادگاه ولایت مسکو پشت درهای بسته برگزار شد. در مرافعه های اول الکساندر سیامین گمانبر اساسی در قتل هویدا را به دادگاه نآوردند و از نام او وکیل دفاع و خاله اش برآمد کرده بودند. در همین حال نظر نزدیکان الکساندر سیامین روشن نیست و آنها تا حال رسما نگفتند که برداشتشان از جریان مرافعه ها چیست، ولی آنها در گذشته و در دادگاه به بی‌گناهی او پایفشاری کرده و آزادیش را طلب نمودند. هویدا تیلازاده زاده شهر کلاب روزی 22 ایولی سال 2018 در نزد خانهشان از میدانچه بازی در شهر سرب خوان ناپدید شد و روزی دیگر جسد او را در بارخلطه ورزشی در نزد راه آهن پیدا کردند. در این حادثه الکساندر سیامین گمانبر است که در همسایگی آنها میزیست.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در مسابقات قهرمانی جهان اوید به ورزش سبوک در شهر دوحه قطر، تاجیکستان را تنها یک ورزشکار دونده گلسومبی شریف و نمایندگی کرد. بازی های اولی نیمنی های جام تاجیکستان اوید به فوتبال نتیجه گیری شد. این افغانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. مسابقات قهرمانی جهان اوید به ورزش سبوک که در شهر دوحه قطر با شرکت حدود 2000 ورزشکاری بیش از 200 کشور جریان دارد، روز 6 اکتبر به انجام می رسد. بعد از محروم شدن دلشاد نظرف، گرز اندازی مشهوری تاجیک، از حق اشتراک در قهرمانی جهان در قطر، تاجیکستان را تنها یک ورزشکار گلسومبی شریف و نمایندگی کرد. او در دویش به مسافه 200 متر میان زنان شرکت ورزید. این ورزشکاری 21 ساله تاجیک در مسابقه انتخابی با نتیجه 23.45 ثانیه در بین 43 نفر مقام 33 را کسب نمود و از حق اشتراک در دوره نیمنی های محروم گشت. ورزشکار از بریتانیای کبیر دینا آشر سمیت در نیم فینال نتیجه بهترین 21.89 ثانیه نشان داد. به این ترتیب 8 نفر به فینال برآمدند که بجز از دونده از بریتانیای کبیر، 3 نفری دیگر از ایالات متحده آمریکا و 1 نفری از بحرین، بلغارستان، گامبیا و شویتسریا می باشند. دلشاد نظرف ورزشکاری 37 ساله تاجیک که به گمان استعمال دوپینگ یا مواد برای ورزشکاران ممنوع موقتا از حق شرکت در مسابقه ها محروم شده است، در قهرمانی جهان در قطر شرکت نکرد. ضمناً در مسابقه گرز اندازی در قهرمانی جهان در دوحه 12 نفر به فینال راه پیدا کردند. 2 نفر از لهستان، 1 نفری از بریتانیای کبیر، بلغارستان، ایالات متحده آمریکا، اسپانیا، قطر، مجارستان، نروژیا، اوکراین، فرانسه، اینچنین 1 ورزشکاری بی‌طرف می‌باشند. در مسابقه انتخابی پاول فاجدک از لهستان نتیجه بهترین نشان داد. وی گرز را به دوری 79 متر و 24 سانتی متر هوا داد. خبری دیگر، بازی های اولی نیمنی های جام تاجیکستان اوید به فوتبال روز 1 اکتبر برگزار شدند. دسته لیگ عالی استقلال دوشنبه در ورزشگاه مرکزی حصار نماینده لیگ اول هولبوک واسه را با حساب بزرگی 5-0 شکست داد. 4 گل را محمد جان رحیموف به ثمر رسانید. در بازی دیگری نیمه نهایی که در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان شهر خوجند دایر گردید، 2 دسته لیگ عالی
خوجند و ریگر تدزی ترسونزاده با هم رقابت کردند. این بازی با حساب مساوی یک بر یک خاتمه یافت. محمد جان حبیب اللهیف سرمربی ریگر تدز در صحبت با رادیوی آزادی گفت که دسته برای به فینال برآمدن شانسی خوب دارد. آقای حبیب اللهیف افزود:
در نزد دسته امسال امسال گفتن که دسته ما باید در چمپیونات تاجیکستان جایهای نمایان یعنی با مدال‌های چمپیونات برای جای صدور مبارزه برای و در بازی‌های آسیایی دسته باید راحت گیرد.
بازی‌های جوابی نیمه‌نهایی جام تاجیکستان آید به فوتبال روزهای دویم و سوم نوامبر برگزار می‌شوند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود شنونده عزیز، برنامه مهمانی آزادی را در تهیه من آرزوی کریم از رادیوی آزادی میشنوید. میر مفتون هنرمندی تاجیکی افغانستان است که شرحی حالی او را از همکارم عبدالله اشرف میشنویم و برنامه را ادامه میدهیم.
میر مفتون سراینده ترانه های مردمی بدخشان افغانستان، محبوبیتش فراتر از مرز آمو به تاجیکستان رسیده، میانی افغان های خارجی و فارسی زبان ها محبوبیت دارد. میر مفتون مکتب موسیقی نخوانده است، موسیقی را از پدری دمره نوازش آموخته، طرفداری زیاده در افغانستان دارد. تا انقلاب اسلامی با کمک حکومت روسیه که در افغانستان بود مثل صدها جوان افغان سرباز احتیاطی شد و تجربه نظامی را در ازبکستان و قرغیزستان دیده است. رتبه نظامیش لیتیننت کلان بوده است. او در دهه بادگیر اشکاشمی بدخشان افغانستان تولد شده، 56 سال دارد، 4 فرزند دارد. یگانه پسرش محمد رضا مفتون مثل پدر با موسیقی علاقمندی داشته، در سفرهای هنری با او ظاهر می شود. میر مفتون در برابر محبوبیت و ظاهر شدن در برنامه های تلویزیونی افغانستان سفرهای زیادی خارجی داشته، چند سال پیش از سوی صندوق شاهزاده کلاوس قدردانی شده است.
سلامت باشین، من یک سلام خدمت همه شنوندگان محترم رادیوی شما، همه کس که میشنود. ما از جانب یک کاردار یعنی شهر دوشنبه و علاقمند آوازم بود، مردم تاجیکستان هم همگی علاقمند آوازم هستند، مشتریای ما بسیار مخلصای ما زیاد است در تاجیکستان. هنه برنامه حسابی که روز استقلالیت بود از همین استفاده کردم، من شهر دوشنبه آمدم.
کی گفته تاجیک هستید و ترانه های مردمی تاجیکی نیز خوانده اید، هواداران این ترانه ها در افغانستان زیاد هستند؟
بله بله، ما از خودم کو همه علاقمندای ما کو مکمل کشوری افغانستان، خصوصا شمال کشور، مردمایی که در بیرون از کشوری افغانستان هستند به ما علاقمندی دارند در همه کشور. باز من ترانه های حافظای تاجیکستان هم در کشوری افغانستان همه مردم گوش میکنن، علاقمند هستند.
ترانه های دوست داشته شما از هنرمندان تاجیک چی ترانه ها است؟
اگرچه همه حافظای تاجیکستان ما احترام دارم، ترانه های خلقی که خودم ترانه های خلقی را میخوانم، هنرمندایی که آوازخوانی اصیل و خلقی هستند، شعرهای خوب میخوانند، از هنرمندای سابقه دار همش علاقمندم.
میشه یک ترانه خلقی برای ما بخونید؟
یکی از آهنگایی که چون خودم پامیری هستم، از پامیری بدخشان افغانستان هستم، یکی از سرودهای پامیری من میخوانم با شما. دارم امیدی اکنون پامیری ملکی افغان، پامیری ملکی افغان، همچی برادری ماه پامیری تاجیکستان، پامیری تاجیکستان، جوشن ترانه سر کن در عشقی پاکی انسان، در عشقی پاک انسان، انقای فکر بکشا در آشیانی پامیره، گلگون قباس یاران کوکیرانی پامیر.
امید میکنیم که همه وقت سرود شوخ بخواند و زندگیتان هم زیبا باشد. برای یک هنرمنده که هر روز خبری مرگ و انفجار به گوشش میرسد، چی روحیه برای ترانه خوانی دارد؟
شما باور کنید که اگر متاسفانه متاسفانه بسیار ما رنج هستیم که در کشور ما جنگ است، هر روز کشتار است، هر روز ملت مظلوم ما از دنیا میرن، یک حرف از هر جانبی که در کشور ما هر فردی که کشته میشد و ما صدای انفجار و آواز تفنگ میشنویم، اما ترانه ها از ذهن ما دور میرد. اما شوق و علاقه ای که به موسیقی دارم از شوق و علاقه خود پس میمانم. با ما بر هم حافظایی که در افغانستان هستن یا در کشوری که کشور جنگ باشد، بله دیگه ما خسته میشیم، ما رنج میشیم، ما که خونه میبینیم شعر و بیت و غزل و ترانه ما از یاد ما میبراید. با ما بسیار بسیار تاثیر کرد بالای ما. هنه دمو هتل که آروسی بود و هنرمندا همه شهید شدن، ما ببخشدشان، امونا رو همه رو میشناختم. بچه های عالم شوقی بودن. عالم شوقی یکی از هنرمندای اصل خان محل خان سمت ما از شمالی بود. آنقدر بالای ما و دیگه هنرمندان تاثیر بسیار زیاد گذاشت. ما یکی دو محافل عروسی رم که در هتل داشتیم، شما باور کنین که ما با بسیار خون دل او را ختم کردم. انا دای راست بودم که ای کجا صدای انفجار میشد، ولی در هتل کشته نشم، چیکار نشم، چیکار نشم. به این خاطر مجبور به ترس لرز ما اما محافل عروسی را گذرانده بود.
مذاکرات امریکا بعد یک سال مذاکرات چه با طالبان قطع کرد و خطر بیشتر میشد به احتمال زیاد به افغانستان. شما در این باره که در افغانستان زندگی میکنه چی نظر داره؟
ما دایی فکر میکنم که دیگه یگان امنیت در افغانستان نمیاد. همه مردم غریب میمرد، مردم غریب دیگه یگان کس دیگه نمیمرد، فقط مردم غریبی بیچاره زیر پا میشد تمام. ما فقط از خدا امیر میخواهیم که در افغانستان ملت مظلوم یک پل و امنیت بیاد، فقط یک پل و آرامش از خدا میخواهیم، دیگه این چیز نمیخواهیم ما دیگه. نمیدونم
به نزدیکی انتخابات پرزیدنت افغانستان است، نامزد مورد نظر شما کی باشد؟
ما مورد نظر ما یا دیگه هنرمندا فقط کسی را میخواهیم که فقط برای ملت و دولت و مردم آرامی و آسودگی را بیاره، برای مردم خدمت کنه، دیگه من نمیدونم تو آدم.
طالبان گروه های شورشی زیاد نمیخواهند آزادی و شادی و سرور را. شما همچون یک هنرمند برای خودتان شخصا خطر بود؟ میترسیدید شاید فشار هم آورده بودند؟
در منطقه زندگی میکنم، در سامری بدخشانی افغانستان زندگی میکنم که به مرکز فیض آباد یا کابل که میایم، ما به مرکز فیض آباد و کابل ما از جای میگذرم، از وسط طالب میگذرم، به پیش روی طالب ها میایم، میبینم همه طالب مرا میبیند. به ما یگان کار نیست، به ما کاری ندارن، هیچ کدامش به ما کدام کاری تابالی نکرده، فقط میایم آزاد میرم به موبایلتان.
آیا فکری بود در سرتون یگان وقت که شما از افغانستان عموما کوچ بندید با بچه هاتون به کشور دیگری روید، آیا پیشنهاد بود برای شما؟
یعنی رفتن ما به دیگر کشور؟
بله، برای امنیتتون، برای رشد کار بیشترتون.
خیلی ما دیگر کدام پلانی ندارم دیگه. ما اگر وطن آرام باشد، اگر وطن آسوده باشد، اگر وطن افغانستان، ملت افغانستان آرام شود، با ما زندگی آموز و درست است. دمو پامیر بدستون که زندگی میکنم برای ما آموز و درست است. در صورتی که وضع امنیتی بسیار خراب شود و برای ما خطر ایجاد شود، بعد مجبور هستم که اگر بخوام اول دیگه ان قریب مریض تفیت کنم، اونا میگه باشم دیگه کجا برم، چه کنم، کجا برم.
شما در چند محفل های در برنامه های تلویزیونی افغانستان با جامعه زردوزی تاجیکی ظاهر شدید. درباره این جامعه تون بگید که از کی تحفه گرفتید و تاریخچه این جامعه زردوزی تاجیکی چی است؟
چون یک لباسی اصیلی تاجیکاست. ما یکم باری که 5 سال قبل جنابی عالی مرا درخواست کردن به حضور جنابی عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم جناب امام علی رحمان، با او که دیدار کردیم، وقتی که ما برآمد کردم این جامعه را برای ما تحفه دادن. او جامعه عالی هم پیش ما است. ما به شوق همو جامعه میخوام با دیگه جامعه همراه خودم ببرم. چهار به ما میزیبد، میدونم را.
شما از هنرمندان کم سابقه افغان هستید که مهمانی ملکه فرانسه دعوت شدید. این مهمانی چی داد؟
که آهنگا و سروده های مرا به گوش پرنس کلاوس، شاهزاده کلاوس، ملکه کشوری آلند بردن. از جانب از او درخواست شدم و بعدش فرانسه رفتم. از فرانسه کشوری آلند رفتم که از چندین کشوری همسایه رئیسای جمهور و وزیرای از او اونجا تشریف داشتن. ما با همین دنبوره و دتار خودم اونجا رفتم. شما باور کنین که ما در دنیای دیگری بودم. تقدیرنامه جهانی را دادم. کردند و مرا مقام اول اونجا انتخاب کردند و برای ما مبلغ 20,000 دلار هم جانب ملکه هلند برای ما تحفه دادند.
چند سال پیش بحث بود که شما یک ترانه نرگس جمعخان سفرف رو خواندید و در بخش تاجیکی رادیو آزادی هم برای این بخشش پرسیدید که اشتباه کردید و این چیزا. حالا امکان شد که با جمعخان سفرف ملاقات کنید و با او بفهمانید از نزدیک؟
تلویزیون بسیار کمش خواندم، یک دو سطرش خواندم، بعد ما گفتم ای آهنگ میخونم و بعد از اکی جمعخان هم یاد میکنم، او را خواندم، یک دو سطری از او را خواندم. اوجا وقتی نبود که ما میگفتم کی سرود است کی است، اما او را وقتی که ما ثبت میکردم در تلویزیون اگر میخواندم در برنامه تلویزیون، ما از اکی جمعخان یاد میکردم. بعد ما گفتم که از طریق رادیوی شما اکی جمعخان بسیار معقول است، خودم آهنگش ما از طریق رادیوی شما با اکی جمعخان سلام میگم که ما علاقمندش هستم که سرودش را میخوانم، پرسانش را میکنم، کوشش میکنم که پیداش کنم یک بار ببینم. اینمی که با شما ملاقات ما ختم کردم، بس ایرا پیداش میکنم، تا هنوز بیکار نشدم که اورا پیدا کنم.
ها زندگی باغ و بهارش مادر است، هی آفتاب و چشم سارش مادر است، هی هر کی نابینی به دنیا سربلند، اولین آموزگارش مادر است، هی اولین آموزگارش مادر است. مادر جان نوری دیده، نوری دیده مادر، مرا دعا بده میرم به سنگر. مادر مادر ز دستی روزگاری سختی کشور، مادر مفتون در جگرش از داغ خنجر. مادر مادر ز دستی روزگاری سختی کشور، مادر مفتون در جگرش از داغ خنجر. مادر مادر ای الا مادر بخوان پنج وقت نمازد، مادر به خالقت بکن راز و نیازد. مادر مادر
پایانی صحبت میخواستم یک ترانه شوخی دیگه برای شنونده های ما، یکم ترانه شوخی
باشه. ای سر بی قدی شوخی پایی چهرنما، با تو میگویم پایی ما شبی چارده کشتی تو مرا، با تو میگویم زنجیری قبی عشقی تو دارم با دفا، با تو میگویم یک بار شدم یک دل شده ی جور و جفای، با تو میگویم خبروی تو را کشیده نقاشی ازل، با قلم جانم پر کرده نبودیان تیقند و اصل، با تو قربانم چشمای تو را به عاشقا کرده خجل، مکی میدونم سر خورده به جان مردم ها گشتی بلای، بد میگویم سر خورده به جان مردم ها گشتی بلا، بد میگویم.
تشکر از شما آفرین، زنده باشید. پیام شما به شنوندگان نتون چی است؟
برای شنوندهایی که علاقمند ما هستند همیشه دعا کنند که ما زنده باشم، که برای علاقمندایم خدمت کنم، کشور اسلامی افغانستان یک تنجی و آرامی شود، از خدا ایرا میخوایم و زنده باشم که برای علاقمندایم خدمت بکنم، ملت تاجیک در هر کشور و هر گوشه ای که باشد با هم متحد و یک سر بلند باشد.
شنونده عزیز، با این ترانه میر مفتون برنامه را به پایان میبریم. شاد و آسوده باشید و خبر و گزارش ها را در رادیوی آزادی پیگیری کنید. خدا نگهدار.
حالا این جانی لایی لایت کردم، از جبزه ی تو خانه دوانی کردم، از دسته ی تو جگر ما صد پاره کنم، ای امروز برا می خانه دخانی کردم. حالا یادم از اوان و نای دختر بمزد، حالا یادم از اوان و نای دختر بمزد، دختر
میپزد دخترم و میبریم نونوی تکی میپزد
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
استودیوی مرکزی رادیو زدیس و من شعله گلخوجه در خدمت شما عزیزان قرار دارم. در 15 دقیقه برنامه خبری امروز 2 اکتبر این موضوع ها رو داریم. در نوامدی کور اطول دندون شکند و یا چی گونه فخش مستقیم ابلاوه جونی خبرنگار رو خرید؟
احتمال کسی به اونو زنگ زد و گفت که از داخل ماشینه که شما برده استاده یک نفر فخش مستقیم دارد در فیسبوک.
این قرای مرغوب توجیکستان رو برای چند سال آینده در اختیار چین گذاشتند. ذخیره این کن 113 تن نقره گفته می شود.
پرداخت امروز از کویره و مدت هفت سو پیشبینی کرده شده موقعی برای تحقیق دوی بر جمهوری توجیکستان روی شوانده از پرداخت امروز از ارزش مبارزه شده و نشوی دموکراتی بزرگ کرده می شود.
و آیا 100 گرمی بس شد؟ سازمان جهانی بهداشت میگوید علاقه شهروندان روسیه به شرابخوری کاهش یافته است. در روز نخستین دعوت تیرم ماهی برای خدمت در ارتش که 1 اکتبر رسما شروع شد، علاقه حالت ابلاوه رسانه‌ای گشت. دیروز شبانگاه چند جوانی را از راه بازداشت کرده به ریاست کارهای داخلی پایتخت بردند. اتفاقاً با چنگ ابلاوچیان در نیمه شب خبرنگاری خبرگزاری آسیا پلوس هم میافتد. در رو به سوی ریاست کارهای داخلی این روزنامه‌نگار در صفحه اجتماعیش گزارش از داخل ماشین ابلاوه را نشر کرد. قضیه چگونه اتفاق افتاد و بعدن چگونه رنگ گرفت؟ سرانگیزی نوروشو و شدمان یتیم برای ما و شما قصه میکنند.
این نوار از داخل ماشین ابلاوه با طریق پخش مستقیم در فیسبوک نشر شده از اجباراً به خدمت رفتن یک جوان جلوگیری کرد. عبدالله غربتی دانشجو و خبرنگاری از یپلیوس شب 1 اکتبر در نخستین روز دعوت به ارتش در محله سیرکی دوشنبه موردی ابلاوه قرار گرفت. برابری وارد شدن به مرشروط رقمی 33 او درک کرد که مسافر برو را نبخونه بلکه اجباراً به خدمت میبرد.
در اونجا مکتب جانان بودن که حالا مکتب میخوندن، جانان بودن که میگفتن ما علاقه خدمت کردگی هستیم، نامی همون چستی که خدمت کردگی هستن همون هم میگفتن، اما نفرانی که این کار را پیش میبردن ابلاوه را میبردن اونا میگفتن که بدون نشان دادن همون حجت یکان نفر سر دادن نمیشود و همگی ما نگرفته برده چی کردن؟ همگی ما نگرفته بردن به شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه شاهمنصور.
نخستین کاری که عبدالله از داخل مسافر بر کرد پخش مستقیم از جریان ابلاوه یا اجباراً به خدمت بردن جوانان از طریق فیسبوک بود.
دقیقه 5 یا 6 پخش مستقیم میرفت و صحبت هم بسیار آیسته آیسته گرم میشد و یک نفر به همون کارمندی شعبه وزارت کره داخلی که در همون جمع را همراهی میکرد زنگ زد و چیزی گفت در گوشی او و بعد همین صحبت تلفنی او خیست و گفت عبدالله کی است. من گفتم اگر روزی خواب کنم نفهمن که من هستم، گفتم منم عبدالله، و همینم باعث شد که فهمیدن که همین پخش مستقیم از همین داخل من کردستم. احتمال کسی به اونو زنگ زد و گفت که از داخل ماشینی که شما برده استادایید یک نفر پخش مستقیم دارد در فیسبوک.
در شعبه کارهای داخلی ناحیه شاهمنصور، عبدالله را از جوانان دیگری ابلوه شده جدا کردند و به شرطی که نوار را در حضور آنها از فیسبوک تازه میکند او را آزاد نمودند.
حالا فکر دارم که این موضوع باید به حاشیه نرود.
عبدالله چند پیش با پخش یک نوار دیگر هم از جلب غیر قانونی جوانان به ارتش در کولاب خبر داده بود. نوار نوبتی او و این بار مستقیم از داخل ماشین ابلوه هم در روز نخستین دعوت تیرماهی به خدمت عسکری نشر شد. مقامات حالا این وضعیت را پوره شرح ندادند، ولی در گذشته آنها وجود همه گونه ابلوه یا جلب اجباری جوانان به خدمت را رد کرده بودند. مسئولین ریاست کارهای داخلی در شهر دوشنبه میگویند از این حادثه خبر ندارند و بررسی خواهند کرد. در ضمن در روز نخستین دعوت تیرماهی مسئولین شهر اصفهان اعلان داشتند که نقشه دعوت را در همگی یک روز پوره اجرا کردند. این هم در حالی که روز قبل از دعوت چند ساکن این شهر از بازداشت والدین جوانان سین دعوت حربی شکایت کردند. مقامات والدین را برای به خدمت آوردن فرزندان مهاجرشان چند روز بازداشت و بازپرسی کردند. خدمت در ارتش یکی از مسئله های داغ جامعه تاجیکستان است. فعالان حقوق میگویند مشکلات به مثل زورگویی و کمبود غذا بسیاری از جوانان را از خدمت دلسرد و گریزان میکند.
رو میوریم با موضوع دیگر. روز گذشته وکیلان توجیک رضایت دادند که کان نقره‌ای یک جلوه برای چند سال به چین داده شود. طبق سازشنامه شرکت چینی برای استخراج معدن از این کان ده میلیون دلار جدا نموده، تاجیکستان در عوض به این شرکت سبوکی ها میدهد. حالا شرکت های چینی استخراج اکثر کان های طلای تاجیکستان را نیز در دست دارند. در اختیار این کشور گذاشتن باز یک کان سر و صدای را در جامعه به بار آورد. از سوی دیگر با گفته شادمانی یتیم با وجود تصویب سودشنامه در پارلمان نقطه های نروشنی در این سند باقی مانده است.
پارلمان تاجیکستان اجازه داد که کان نقره یک جلوه در ناحیه مرغاب بدخشان در اختیار یک شرکت چینی قرار بگیرد. شرکت چینی برای کارهای استخراجی در این کان نزدیک 40 میلیون دلار سرمایه اختصاص داده است. در جلسه روز سه‌شنبه پارلمان ضمن معرفی طرح سازشنامه گفته شد که ذخیره این کان 113 تن نقره حساب شده است.
مطابق سازشنامه مذکور سرمایه گذاری داده می شود که دوره به دوره برای تعریف پولهای گویا مبلغ 385 میلیون سومانی
گفته شد. حالا 60% کارگران این کان را مردم محلی و باقی مانده را متخصصان چینی تشکیل می دهند. این کان برای 7 سال آینده در اختیار این شرکت چینی گذاشته می شود. در حال انداز را یگانه فایده دولت عنوان کردند که طبق این سازشنامه شرکت چینی دوام 7 سال آینده از پرداخت اندازهای بزرگ آزاد خواهد بود.
مطابق سازشنامه مسئول با سرمایه‌گذار طبق تقویم قرارگزیده آزادگونی از پرداخت انداز از فایده و مبلغ 700 پیشبینی کرده شده موقعی برای تعریف گویبه و جمهوری تاجیکستان ورید شونده از پرداخت انداز از ارزش شمرده شده و نرخ‌های حقوقی بزرگ کرده میشود.
با این ترتیب روشن نیست تاجیکستان از این معامله دقیقاً چی و چی قدر منفیت خواهد گرفت. همچنین شرایطی به دست شرکت چینی سپرده شدن کان نقره تاریک و مرموز باقی میماند. از سوی دیگر ذخیره نقره در این کان به طور گوناگون ارزیابی می شود. در حالی که در جلسه پارلمان از 113 تن نقره صحبت شد، خبرگزاری از اپلوس به نقل از سرایاست گیالوگیای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان این ذخیره ها را نزدیک به 205 تن دانسته است. پژوهش گیالوگی این ذخیره نیز از طرف شرکت جریان یافته است که رهبری آن چینایی تبار است. رئیس کمیته سرمایه گذاری گفت که شرکت چینی نقره را در داخل کشور کارکر نکرده خاکه معدن را بیرون میبرد و در خود چین نقره را غنی میسازد. با گفته مسئولان شرکت همسوله 40 تن نقره استخراج میشود. برخی از اقتصاد شناس ها در شکل خاکه بیرون بردن معدن را کار نادرست میشمارند چون شفافیت آن زیر سوال می رود. حاجی محمد عمرو مخالف آن است که ثروت های زیر زمینی تاجیکستان در اختیار شرکت های خارجی گذاشته شود.
تمام نقره و طلایی که در تاجیکستان تولید می شود با فوندهای مخصوص جمهوری، خصوصا فوندهای ذخیروی، ذخیروی اسواری جدا کرده شود، زیرا این چیز برای گرفتن گارانتی های و گرفتن قرض ها از دولت های گوناگون، از تشکلات های بین‌المللی خیلی در کار میشه. وقتی اونا میدونند که ما چنین ذخیره داریم، اونا به ما قرض ها رو به ممانعت میدهند.
حالا شرکت های چینی استخراج اکثریت کان های طلای تاجیکستان را نیز در دست دارند. به حساب رسمی چینی ها بیش از 300 شرکت این کشور بعد اقتصاد تاجیکستان سرمایه گذاری میکنند. منتقدان از آن نگرانی میکنند که قرض و سرمایه گذاری های به برکش چین در آینده میتواند برای تاجیکستان درد سر ایجاد کند. شادمان یتیم، اسکندر فیروز، آزادی، دوشنبه.
و بینندگان عزیز، بار دیگر یادآور میشویم که اگر شما شاهد حادثه شدید و میخواهید دیگران نیز در این باره بدانند، پس لطفاً با ما تماس بگیرید. رقم ما در شبکه‌های اجتماعی واتساپ و وایبر همونو به تغییر است 420-724-05-66-81. طریق رقم مذکور ما از شما تنها نوار و عکس قبول میکنیم و البته به همکاریتان امید میبندیم. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. با تلاش حکومت روسیه و سازمان‌های غیر دولتی در این کشور، استعمال الکل به طور نظررس کاهش یافته است. اما هنوز هم این کشور در میان دولت‌های استعمال کننده مشروبات در جای اول است. با معلومات اموری، قابل ملاحظه مرگ‌ها در روسیه به گونه مربوط به شراب میباشد. کیومرسیا تو موضوع را ادامه میدهد.
راهبان کلیسای ارتدوکس روسیه 13 سال اینجانب هر تیرماه سوار هواپیما در روی شهر تویر آب مقدس می پاشند تا مردم این گوشه روسیه از متادی به مینوشی امین باشند. این دفعه راهبان در بالای شهری دارای 400 هزار اهالی 70 لیتر آب مقدس پاشیدند. شهر تویر در بین مسکو و سنت پترزبورگ قرار داشته، از روی استعمال مشروبات الکلی در بین 85 شهر و منطقه جای 40 را اشغال میکند. معلوم نیست که آیا دعا و عبادت روحانیان روس تأثیر دارد یا نه، ولی در یک پژوهشی که روز 1 اکتبر نشر شد، سازمان جهانی بهداشت نوشته است در روسیه در بین سالهای 2013-2016 استعمال نوشاکی های الکلی 43% کاهش یافته، باعث به طولانی تر شدن حیات ساکنان این کشور گشته است. در نتیجه تلاش های حکومت روسیه، سال 2018 طول میانه حیات مردان روس به 68 سال و زنان به 78 سال برابر شد. سازمان جهانی بهداشت میگوید هنوز هم استعمال مشروبات الکلی در روسیه خیلی بزرگ است، ولی اقدام حکومت این کشور میتواند برای ممالک دیگر همچون نمونه خدمت کند. مینوشی یکی از عامل‌های اساسی بالا بودن میزان مرگ و میر در روسیه باقی میماند.
برمیگردیم به تاجیکستان. یک سکنی نویه فرخور که اخیراً بنابر زهرآلودشوی دو کودکش را از دست داد، در مرگ فرزندانش از جمله پزشکان را گناهکار میداند. او میخواهد بحث را تو به دادگاه بکشاند. فرزندان خانواده سفرف و آخری هفته گذشته زهرآلود شدند. 4 نفری آنها حالا در بیمارستانند. جزئیات در گزارش رستم جونی.
همین رستنی که مردم آن را چون درختی هندی می شناسند در فرخور باعث مرگ دو کودک گفته می شود. 28 سپتامبر 6 کودک را از دیهه گلشن با نشان زهرآلودشوی به بیمارخانه مرکزی ناحیه آوردند.
سببی که خوردگی دو روز دیر بود، یک کودک ما یاری اول رسوندیم، نیکی نتیجه.
طبیبان عزیزالله 6 ساله و سمیه 8 ساله را نتوانستند نجات دهند و 4 بیمار دیگر به شهر دوشنبه انتقال یافتند. طبیبان میگویند کودک ها دانه کندو خوردند و از آن زهرآلود شدند. والدین فقط بعد 2 روز فهمیدند.
اینکه برای دویموش از کلوب از دوشنبه آدم خبر کردیم، دیدن توصیه رو دودن خیلی حالت بیمار در سبب که با خون زهر رفتگی بود این حالت بیمار نیاید وزنی های تابات رو گیرستن نیکی به نتیجه.
رستنی کندوک در دهه گلشن زیاد می روید و طبیبان دانه آن را زهر می دانند. چار کودک دیگر که زهر آلود شدند در بیمارخانه قریه بالای دوشنبه بستریان و وضعشان معتدل است.
و در تاجیکستان بانک نوی با نام اروان با کار آغاز کرد. مسئولان دفتر مطبوعاتی بانک ملی میگویند آن در زمینه تشکیلات قرضی اروان و اکسس بانک تاجیکستان تأسیس یافته است. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی با سپردن اجازت نامه به بانک نو تأسیس به دسترسی اهالی به خدمات ارزان و باسواد دستور داده است. سهامان اکسس بانک تاجیکستان و تشکیلات قرضی اروان اساسا سازمانهای مالی خارجی میباشند. این مطلب برنامه رو به پایان میرسونیم. تا صحبت بعدی از وبسایت رادیو آزادی بینندگان عزیز استفاده کنید. گزارش‌ها و نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب دسترس خواهد بود و صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی فعال هستند. تماشای نوید بامدادی رو صبح فردا از یادتون نبرارید. صبح بر وقت ساعت 7 تا فردا خدا نگهداری هر یک.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمانه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبوده جمسید با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که فرق می‌کند.
www.azadi.org.
سلام شنونده گرامی، خبرهای رادیوی آزادی رو میشنوید. گلبهار مرادی هستم. مقامات ولایت مختار کوهستان بدخشان پس از به اختیار یک شرکت چینی دادن کان نقره یکجلاو در ناحیه مرغاب که در سایت های خبری و شبکه های اجتماعی بازتاب یافت و بحث های را به میان آورد واکنش نشان دادند. در واکنش حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان که روز 2 اکتبر در صحیفه فیسبوک نهاد به نشر رسید از جمله آمده است: این یگان فروش یا به کسی دیگر دادنی بایگری طبیعی و پرداخت یگان نمودی قرض ربط نداشته، روند معمولی کار آید به کشیدن سرمایه خارجی می باشد. منصبداران حکومت بدخشان یکی از هدفهای دیگر در اختیار شرکت چینی گذاشتن این کان را تأمین ساکنان محلی با جای کار گفته اند. پارلمان تاجیکستان روز 1 اکتبر سازش کرد که این کان برای 7 سال به اختیار شرکت کشی سینیوی دادی ماینینگ اینوستمنت لیمیتد چین گذاشته شود. کره شمالی روز 2 اکتبر دور از ساحل شرقی خود با کمیش یک موشک سر داده است. مقامات ژاپن گفتند موشک به منطقه مخصوص اقتصادی این کشور رسید. کره جنوبی تخمین زد که موشک را از کشتی زیر آبی سر دادند. مقامات ژاپن گفتند کره شمالی 2 موشک سر داده قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را پایمال کرد. این موشک در حال سر داده شد که یک روز پیش مقامات کره شمالی از برقرار شدن مذاکرات با واشنگتن خبر دادند. ایالات متحده آمریکا روز 2 اکتبر از پخینیان خواست از اغوا خودداری کند و به مذاکرات هسته‌ای پایبند باشد. سخنگوی وزارت کارهای خارجه آمریکا گفت: ما از کره شمالی می‌خواهیم عهده‌داری‌های خود را بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل اجرا کند و در رسانیدن ثبات در نیم جزیره کره سهم گذارد. اوکراین موقتاً راضی شده است که در قلمرو 2 منطقه شرقی اشغال شده خود انتخابات محلی برگزار شود. این هم پس از آن که همه واحدهای مسلح این منطقه را ترک کنند و نظارت مسافه 400 کیلومتری نزد سرحد با روسیه از نو به دست آورده شود. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی روز 1 اکتبر در نشستی در کیو گفت این سازشنامه در مینسک میان روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا به دست آمده است و برای پایان دادن جنگ در دونباس راهی گفت‌وشنیدهای صلح را با مسکو فراهم می‌کند. زلنسکی گفت: در زیر میله یراق انتخابات برگزار کرده نمی‌شود و نخواهد شد. هیچ گونه تسلیم شوی هم نخواهد بود. Минтақаҳои ишғолшуда пас аз баргузории интихоботе ки аз тарафи САҳА озод ва одилона ҳисобида мешавад ва аз рӯи формулаи маъруф ба Штайнмайер, ки як ҷузъи харитаи роҳ барои ба даст овардани сулҳ аст, мақоми худидоракуниро соҳиб хоҳанд шуд. Президенти пешини Украина Петр Порошенко рӯзи 1 октябр дар робита ба формулаи Штайнмайер дар як суханронии телевизионӣ дар Киев гуфт:
Фракция политической партии Европейская солидарность Украины.
Джинохи хизби сиёси ҳамбастагии Аврупо дар парломони Украина ва хизби мо изҳор кардан мехоҳанд ки формулаи Штайнмайер ҳамчун ҷузъи ҷудонашавандаи созишномаҳои Минск вуҷуд надорад. Шумо дар онҷо ҳеҷ ишора аз он нахоҳед ёфт.
Ви там про неї не знайдете жодної згадки.
Русия ва Украина ҳамаи маҳбусони мондаро доду гирифт мекунанд ва Киев пеш аз интихобот назоратро ба қаламрафҳои ишғолшуда ба даст хоҳад гирифт, ки аз рӯи конститутсия ва қонунгузории Украина баргузор хоҳад шуд. Дар Тоҷикистон Бонки Нави Арванд ба кор сар кард. Масъулони дафтари матбуоти Бонки Миллӣ мегӯянд, Бонки Нав дар заминаи ташкилоти қарзии Арванд ва Аксис Бонк Тоҷикистон таъсис ёфтааст. Ба қавли сарчашма Ҷамшед Нурмуҳаммадзода, раиси Бонки Миллӣ, бо супурдани иҷозатнома ба Бонки Навбунёд ба дастрасии аҳолӣ ба хизмати арзону босифат дастур додааст. Бонки Нав дар шароити таъсис мешавад ки ду бонки калонтарини кишвар, Агро Инвестбанк ва Тоҷик Содиротбанк, гирифтори буҳрон ҳастанд ва ду бонки дигар касот эълон шудаанд. Саҳомони Аксис Бонк Тоҷикистон ва ташкилоти қарзи Арванд, ки якҷоя Бонки Арвандро бунёд карданд, асосан созмонҳои молии хориҷӣ мебошанд. Қурбонгули Берди Муҳаммадов, раиси Ҷумҳури Туркманистон, вазири корҳои дохилии ин кишвар Искандар Молуковро ба гуноҳи суистифода аз мансаб ва ришвахорӣ аз мақом барканор ва аз ҷаласаи девони вазирон берун кард. Тасмим пас аз шунидани ҳисоботи Ботир Атдаев, додситони кулли Туркманистон гирифта шудааст. Атдаев вазири корҳои дохилиро ба суистифода аз мақом гунаҳгор кард. Искандар Мулуков аз моҳи май соли 2009 раҳбари ин идораи муҳими қудратиро ба ӯҳда дошт. Поёни хабарҳо аз бахши тоҷикии Радиои Озодӣ.
Радиои Озодӣ акнун ҳамсафари доимии шумо дар телефонҳои доно ва андроид.
Тозатарин хабарҳо, таҳлилу мусоҳиба, аксу видео ва барномаҳои радиоӣ.
Моро дар Google Play, Android Market ва App Store ҷустуҷӯ кунед
ё ин нармафзорҳоро бепул аз торнамои Радиои Озодӣ бигиред.
www.ozodi.tj
Озодӣ дар андроидҳо.
Таҷрибаи нодир ва рангин.
парлумони Тоҷикистон иҷозат дод ки кони нуқраи як ҷилва дар ноҳияи Мурғоби Бадахшон дар ихтиёри як ширкати чинӣ қарор бигирад. Ширкати чинӣ барои корҳои истихроҷӣ дар ин кон наздики 40 миллион доллар сармоя ихтисос додааст. Ҷузъиёти ин мавзӯро ман шодмониятин пешкаши шумо мекунам. Дар ҷаласаи рӯзи сешанбеи парлумон зимни муаррифии тарҳи созишнома гуфта шуд ки захираи ин кон 113 тонна нуқра ҳисоб шудааст. فاروق همرالیزاده رئیس کمیته سرمایه گذاری و اداره انواری دولتی که این سازش نامه را در پارلمان معرفی میکرد گفت:
مطابق سازش نامه مذکور سرمایه گذار گذار دو میشود که دوره به دوره برای تطبیق طرح گویه ها مبلغ 385 میلیون سومونی از جمله برای کارکرد کن مکمل گردانی تکنولوژی و تجهیزات فابریکه گویگردانی و پرتوکو کشیدنی خطی پولی برد مخفه گویه ها و دیگر کوروی مباسته با تنبیه گویه ها سرمایه گذاری نمایه.
گفته شد حالا 60% کارگران این کان را مردم محلی و باقی مانده را متخصصان چینی تشکیل می دهند. این کان برای 7 سال آینده در اختیار این شرکت چینی گذاشته می شود. شکرجان زهورو رئیس مجلس نمایندگان هنگامی بررسی موضوع از فاروق همرعلی‌زاده پرسید با تاجیکستان از این کارخانه چه فایده است؟ رئیس کمیته سرمایه گذاری و اموال دولتی در جواب گفت جانب تاجیکستان از فعالیت این شرکت چینی تنها انداز می گیرد.
مقرر وای چون چطور میکنه فایده این چی است؟ فایده این مو فایده این مو با فروش
در حال انداز را یگانه فایده دولت عنوان کردند که طبق این سازشنامه شرکت چینی دوامی 7 سال آینده از پرداخت اندازهای بزرگ آزاد خواهد بود. فروخ همرالیزاده رئیس کمیته سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی در این باره گفت:
مطابق شایسته‌های مسئول با سرمایه‌گذار، طبق ترتیب قرار گرفته آزادکنی از پرداخت انداز از پویده و مدت 7 سال پیش بینی کرده شده، موقعی برای تطبیق دولت جمهوری کوریستان ورود شونده از پرداخت انداز از ارزش آورده شده و نرخ‌های گمرکی آزاد کرده می‌شود.
به این ترتیب روشن نیست تاجیکستان از این معامله دقیقاً چی و چی قدر منفیت خواهد گرفت. همچنین شرایطی به دست شرکت چینی سپرده شدن کان نقره تاریک و مرموز باقی میماند. از سوی دیگر ذخیره نقره در این کان به طور گوناگون ارزیابی می شود. در حالی که در جلسه پارلمان از 113 تن نقره صحبت شد، خبرگزاری از اپلوس به نقل از سرایوست گیالوگیای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان این ذخیره ها را نزدیک به 205 تن دانسته است. پژوهش گیالوگی این ذخیره نیز از طرف شرکت جریان یافته است که رهبری آن چینی تبار است. رئیس کمیته سرمایه گذاری گفت که شرکت چینی نقره را در داخل کشور کارکرد نکرده خاکه معدن را بیرون میبرد و در خود چین نقره را غنی میسازد. با گفته مسئولان شرکت همساله 40 تن نقره استخراج میشود. برخی از اقتصادشناس ها در شکل خاکه بیرون بردن معدن را کار نادرست می شمارند چون شفافیت آن زیر سوال می رود. حاجی محمد عمرو مخالف آن است که ثروت های زیر زمینی تاجیکستان در اختیار شرکت های خارجی گذاشته شود. حاجی محمد عمرو در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
تمام نقره و طلایی که در تاجیکستان تولید می شود با فوندهای مخصوصی جمهوری، خصوصا فوندهای ذخیروی، ذخیروی اسواری جدا کرده شد، زیرا این چیز برای گرفتن گارانتی و گرفتن قرض ها از دولت های گوناگون، از تشکلات های بین‌المللی خیلی در کار میشه. وقتی اونا میدونند که ما چنین ذخیره داریم، اونا به ما قرض ها رو به ممانعت میدهند.
حالا شرکت های چینی استخراج اکثریت کانهای طلای تاجیکستان را نیز در دست دارند. به حساب رسمی چینی ها بیش از 300 شرکت این کشور به اقتصاد تاجیکستان سرمایه گذاری میکنند. منتقدان از آن نگرانی میکنند که قرض و سرمایه گذاری های به برکش چین در آینده میتواند برای تاجیکستان درد سر ایجاد کند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
چند ساعت پس از برگزاری یک پرد نظامی بزرگ به مناسبت 70مین سالگرد تاسیس جمهوری مردمی چین، یک کارمند پلیس در هنگ کنگ با سینه یک تظاهرکننده تیر زد. حادثه های روزی سه شنبه 1 اکتبر در هنگ کنگ خشونت بارترین آنها تا این ماه های اخیر بوده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. این اولین حادثه تیراندازی مستقیم به سوی تظاهرگران تا اعتراض هایی است که از 4 ماه پیش در هنگ کنگ آغاز شده است. اعتراض هایی که توجه بخش از افکار عمومی را از مراسمی به دقت برنامه ریزی شده سالگرد تاسیس جمهوری مردمی چین و دیگر طرف برد. همزمان با برگزاری پرد نظامی، حدود 15,000 نفر از نیروهای مسلح چین در مقابل سی جین پین رئیس جمهور چین در شهر پکین، تظاهر کنندگان طرفدار دموکرات در هنگ کنگ با یک عکس رئیس جمهور چین تخم مرغ پرتاب کردند و هزاران نفر از مردم به دستور پلیس اطاعت نکردند و مقاومت نمودند. زد و خورد بین پلیس و تظاهر کنندگان در نقطه های مختلف هنگ کنگ چندین ساعت دوام کرده است. شماری از تظاهر کنندگان به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند و پلیس با آنها با گاز اشک آور، تیرهای پلاستیکی و ماشین های آب پاش مقابله نموده است. پلیس گفته است که کارمندانش به خاطر محافظت از خود تیراندازی کردند و گفته پلیس قبل از رسیدن ماشین های یاری تجلی برای انتقال فردی مجروح به بیمارستان، کارمندان پلیس به او کمک طبی اولیه رسانیدند. مسئولین بیمارستان ها گفتند که روز سه شنبه 31 مجروح به بیمارستان ها انتقال داده شدند که حال 2 نفر آنها وزنین است. تظاهرات علیه حکومت و سیاست های نزدیک بیش از حد به حکومت چین در هنگ کنگ در روزهای اخیر وارد مرحله دیگر شده است و به خصوص در روز یکشنبه خشم اعتراضگران در مقایسه با روزهای اولی این اعتراضها در چهار ماه پیش سخت‌تر شده است. در یکی از صحنه های این تظاهرات دیده می شود که چندین کارمند پلیس و یک خبرنگار بر اثر حمله تظاهرکنندگان مجروح شدند. در یک مورد دیگر کارمندان پلیس به خاطر پرتاب سنگ از سوی تظاهرکنندگان از صحنه گریخته به بنای شهرداری پناه بردند. درگیری های خشونتبار روز سه‌شنبه در هنگ کنگ مراسم 70مین سالگرد تأسیس جمهوری مردمی چین را زیر سایه قرار داده است. در این مراسم که در یک از میدان‌های مرکزی پکین برگزار شد، واحدهای نمونه ارتش چین از جمله واحدهای زیرهی، موشک‌های اتمی نو و هواپیماهای بدون سرنشین شرکت داشتند. در این پرد رئیس جمهوری چین سی جین پین و رئیس اجرایی منطقه خودمختار هنگ کنگ شرکت داشتند. هدف برگزاری این مراسم بزرگ به نمایش گذاشتن پیشرفت‌های عظیم چین از 70 سال پیش که یک کشور جنگ زده و فقیر بود تا امروز است که به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شده است. از سال 1997 و هنگامی که بریتانیا پس از بیش از 150 سال حکمرانی هنگ کنگ را به چین واگذار کرد، هنگ کنگ بر اساس سیاست یک کشور دو نظام اداره می شود. نظامی که بر اساس آن چین موافقت کرد تا این منطقه به طور نیمه مختار اداره گردد.